در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز پنج شنبه یکم اسفند 1398 خورشیدی است. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتاد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مرتاد مجتمعی.
با درود به شما شنونده گرامی، همزمان با تایید رسمی ابتلای قطعی 5 نفر در ایران به ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشت، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران از تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در وزارت بهداشت خبر داد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت پیشتر گفته بود با ابتلای 2 نفر در قم و 1 نفر در عراق به ویروس کرونا، مجموع مبتلایان به این ویروس در ایران به 5 نفر رسید است. در همین حال برخی گزارش‌ها درباره انتقال تعدادی از افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. روز چهارشنبه اعلام شد که 2 نفر در شهر قم بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. در همین حال مصطفی جوانیان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در مازندران اعلام کرد که 2 فرد مشکوک به ویروس کرونا در شهرستان بابل شناسایی شدند. مقام‌های بهداشتی ایران از تشکیل قرارگاهی برای مقابله با ویروس کرونا خبر دادند، اما تا روز چهارشنبه ورود این ویروس به کشور را رد می‌کردند. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، روز پنجشنبه بهای دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به 14480 تومان رسید. قیمت سکه طلا نیز به 5,350,000 تومان رسیده است. این قیمت‌ها بالاترین میزان بهای ارزهای خارجی و طلا در ایران طی 6 ماه گذشته محسوب می‌شود. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا همزمان با برگزاری نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس روی می‌دهد. در این نشست که روز جمعه به پایان می‌رسد، قرار است درباره بازگشت ایران به لیست سیاه این نهاد بین‌المللی تصمیم گیری شود. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه بر اهمیت تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا تأکید کرد، اما گفت اروپا فشار بر ایران را افزایش داده است.
در مورد ایران معتقدم که ما در اروپا همیشه دیدگاه مشترکی داشتیم. ما معتقدیم که باید تا حد ممکن بکوشیم از تنش بیشتر بین ایران و آمریکا جلوگیری کنیم. از نظر ما راهبرد فشار حداکثری آمریکا نتیجه بخش نیست، اما ما فشار را بر ایران افزایش دادیم.
الکساندر شاندلبرگ وزیر خارجه اتریش نیز در دیدار با همتای آلمانی خود در برلین گفت برای گفتگو درباره برجام به تهران سفر می‌کند. این مقام اتریشی گفت حامل پیام اتحادیه اروپا برای ایران خواهد بود. وزیر خارجه اتریش قرار است ابتدای هفته آینده با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا که برای دیدار با مقام‌های عربستان سعودی وارد این کشور شده، با ملک سلمان پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کرد. پیشتر اعلام شده بود که محور گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های عربستان تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران است. آقای پومپئو پس از سفر رسمی خود در قاره آفریقا از اتیوپی راهی عربستان سعودی شد. آقای پومپئو پیش از پرواز به ریاض به خبرنگاران گفته بود که با رهبران عربستان در مورد مسائل امنیتی به ویژه تهدیدات جمهوری اسلامی ایران گفتگو خواهد کرد. او قرار است با محمد بن سلمان ولیعهد هم دیدار کند. و سخنگوی سنتکام صداد فرماندهی مرکزی ایالات متحده میگوید حکومت ایران مسئول برنامه‌ریزی، سازماندهی و ساخت تسلیحات توقیف شده از 2 محموله در مسیر یمن و ارسال آنها برای شبه نظامیان حوثی است. ویلیام اوربان روز چهارشنبه گفت ایران سلاح‌های پیشرفته را به طور قاچاق در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار می‌دهد. وی تأکید کرده است نمونه‌هایی که از این سلاح‌ها کشف شده در سوریه و عراق هم دیده شدند.
متشکرم مرتاد میردامادی. میتونید به وبسایت ما رجوع کنید، اونجا خبرها و گزارش‌های متعددی رو میتونید بیابید، به اضافه ویدیوهایی که همکارانم بارگذاری میکنن برای گزارش‌ها و خبرهای مختلف و همینطور عکس‌ها و تصاویر. با فضای کاملی هست برای اینکه بتونید روزانه و هر ساعت که بخواید در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بگیرید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com. اما در مجله شامگاهی امشب من و همکارانم چه موضوعاتی رو برای شما گزارش خواهیم کرد؟ نگاهی مفصل می‌کنیم به مسئله ویروس کرونا و شایع شدنش در استان قم و در ایران و همینطور مسئله مدیریت بحرانی که جمهوری اسلامی تا این لحظه نسبت به موضوع داشته چگونه است. پس از اون نگاهی می‌کنیم به انتخابات مجلس در ایران و آخرین وقایع مرتبط با اون رو مرور کوتاهی خواهیم کرد. تازه‌ترین گزارشی را بررسی می‌کنیم که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در آن جمهوری اسلامی رو به باد انتقاد گرفته و همینطور گزارشی خواهید شنید درباره آخرین تغییرات مرتبط با جعبه سیاه پرواز 752 تهران کیف. همه اینها و بیش از اینها رو در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. پس از مرگ دو بیمار مبتلا به بیماری کرونا در استان قم، ابتلای دو بیماری دیگه به ویروس کرونا در قم و انتقال 5 فرد مشکوک دیگه از این شهرستان به بیمارستان‌های تهران تایید شد. کیان معنوی خبرهای مرتبط با ویروس کرونا و آنچه که پیرامون این موضوع هست رو دنبال کرده، در استودیو در کنار من هست. کیان، به ما در مورد آخرین خبرهای مرتبط با این ویروس به خصوص در شهر قم بگو.
مهداد، همونطور که گفتی خبرگزاری‌های رسمی ایران روز پنجشنبه است تایید ابتلای دو بیمار دیگر به ویروس کرونا در قم، یک مورد در عراق و همینطور انتقال 5 مورد مشکوک دیگه به بیمارستان‌های تهران خبر دادن. به گفته روزنامه شهروند، دو مورد تازه در قم در این شهر بستری شدند. در مجموع موارد شناسایی شده تا کنون در شهرهای تهران، قم، عراق و بابل گزارش شده. روز پنجشنبه پس از اون که خبرگزاری ایرنا از قول مصطفی جوانیان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل، از شناسایی دو مورد مشکوک ابتلا به این ویروس در این شهر خبر داد، فرزاد جلایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، همون دانشگاه، ساعتی بعد در یک پیام رسانه‌ای در رادیو تلویزیون دولتی ایران گفت که آزمایش‌های انجام گرفته بر روی این افراد تا کنون نشانگر ابتلا به ویروس کرونا نبوده.
این دو مورد عمدتاً به دلیل اینکه سفر اخیر به قم داشتن، ما بستریشون کردیم، تحت آزمایشات مختلف قرار گرفتن. تا به حال علامت مثبتی برای کرونا ویروس در اینها پیدا نکردیم و امیدواریم مثل مریض‌های بسیار بسیار زیادی که از قبل مثل اینها داشتیم و چیزی پیدا نشده، به خوبی و خوشی مرخص بشن.
همزمان با این گفته‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی، وزارت پزشکی بابل، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه‌ای که عصر پنجشنبه انتشار داد به رسانه‌ها توصیه کرد که برای خنثی کردن به بیان این اطلاعیه شایعات و گمانه‌زنی‌ها به خصوص در شبکه‌های اجتماعی در مورد کرونا نسبت به صحت و سقم این اطلاعات اطمینان حاصل
کند. به تازگی توی فضای مجازی ویدیوهای مختلفی منتشر شده درباره این مسئله کرونا در ایران. یکیش درباره انتقال یه فردیه که ظاهراً مبتلا به ویروس کرونا هست از بیمارستانی توی فرمانیه تهران. در مورد این ویدیو چی میدونین؟
در مورد این ویدیو مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس تهران، روز پنجشنبه این موضوع رو تایید کرد و گفت که این فرد به بیمارستان فرمانیه تهران مراجعه کرده و به دلیل علائم مشکوک به کرونا قرار بوده او رو در بیمارستان یافت‌آباد به اون بیمارستان منتقل بکنن. در مورد یکی از افراد فوت شده در قم، دکتر محمد مولایی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، روز پنجشنبه از فوت برادر خودش بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به گفته رکنا، خبرگزاری رکنا، آقای مولایی گفته که روز سه‌شنبه از بخش آی سی یو بیمارستان کامکار قم به اون خبر دادن که تست کرونا برادرش مثبت بوده.
کن تا به حال چه تمهیداتی در نظر گرفته شده؟ اصلا کاری شده، کار جدی شده که بتونیم
مقام های مسئول مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قم رو پنجشنبه، جمعه و شنبه تعطیل کردن. مقامات همچنین گفتن که اطلاع رسونی در مورد پیشگیری رو هم برای شهروندان آغاز کردن. علی ربیعی سخنگوی دولت در توییتی از تشکیل جلسه تحت عنوان قرارگاه ویروس کرونا برای پیشگیری و مقابله با این ویروس خبر داده. میدونیم که مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر همواره در مورد ویروس کرونا سکوت اختیار کرده بودند و هر گونه شناسایی موارد مثبت ابتلا به این ویروس رو در ایران همواره انکار می‌کردند.
موضوع رو تا حد زیادی میشه گفت یک جور امنیتی کرده بودند که نباید افکار عمومی در جریان موضوع قرار بگیره. تا دو نفر باعث شد که این خبرها منتشر بشه. درباره همین موضوع با آلان توفیقی، رئیس سابق مرکز بهداشت شهر سنندج، در دوره‌ای که اپیدمی ویروس سارس رو در ایران داشتیم یک گفتگویی کردم. اول از آقای توفیقی پرسیدم که این مسئله مدیریت بحران چرا در ایران خودش دچار بحران هست.
من فکر میکنم اون برمیگرده به اولویت هایی که در سیستم سیاسی وجود داره. خب به هر حال درست هستش که در هر کشوری سیستم های مختلفی مثل بهداشت، درمان، اقتصاد و غیره وجود داره، اما در ایران به نظر میاد که ابعاد سیاسی همیشه سایه میندازن بر مسائل مثلا بهداشتی. ببینید این موضوع بیماری باید از همون ابتدا به شکلی برخورد میشد که سازمان بهداشت جهانی در مورد اون تصمیم گرفته بود، و به این ترتیب که حد اکثر تلاش بشه که ارتباطات با اون منشأ که در واقع چین هستش قطع بشه. اتفاقی که افتاد، بسیاری از شرکت‌های هوایی و کشورها ارتباط خودشون رو قطع کردن و حتی برنامه‌های سفرهای توریستی ملغا شد برای اینکه جلوگیری بشه از انتشار ویروس. حلقه مفقوده‌ای که وجود داره اینه که در شهری مثل قم اعلام شده که 2 نفر بر اثر ویروس کرونا فوت شدن. این خبر ناگهان منتشر میشه. نکته اساسی این هستش که در برخورد با بیماری‌های عفونی مهمترین نکته پیش‌بینی‌های اولیه برای شرایط بروز اپیدمی است. این به چه معناست؟ به این معناست که مثلا تصور کنید که الان در شهر قم که 2 نفر بر اثر این بیماری فوت شدند و احتمالاً بین 400 تا 500 نفر آلوده به ویروس هستن، یک شرایطی رو فراهم کرد که اینها ایزوله بشن و حتی اگر لازم بشه قرنطینه بشن، ارتباط اونها کاهش پیدا بکنه. اما همه اینها روی کاغذه، یعنی در واقع شما اگر فرض بفرمایید همه این برنامه‌ریزی رو کرده باشید اما در عمل عکس این اتفاق بیفته که به نظر میاد داره میفته. ببینید آقای دکتر گویا امروز گفته که 5 نفر مشکوک از قم به تهران منتقل شدن. خب این اشتباه ترین کار ممکنه. الان مبدا برای ایران قم هستش، باید در همونجا قرنطینه بشه و این یک اشتباه استراتژیکه که مثلا فرد مبتلا به بیمار رو از قم منتقل بکنن به تهران و این به این مفهوم هستش که داره در واقع منشأ بیماری منتقل بشه.
آلان توفیقی، رئیس سابق مرکز بهداشت شهر سنندج، در سالهای شیوع ویروس سارس در ایران با ما گفتگو کرد ساعتی پیش که بخشی از این گفتگو رو شنیدید. و ما درباره یه
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما درباره انتخابات ایران، وزیر کشور در ایران روز چهارشنبه گفته که انتخابات مجلس 11 در 55,000 شعبه اخذ رأی و در 208 حوزه انتخابی برگزار خواهد شد. آقای رحمانی فضلی میگه که در مجموع بیشتر از 1 میلیون نفر در روند انتخابات مجلس 11 فعالیت میکنن. جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور هم گفته که 7148 نفر برای 290 کرسی مجلس تایید صلاحیت شدن که تو این انتخابات رقابت میکنن. من ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کردم و ابتدا از او درباره حال هوای این بار انتخابات در ایران پرسیدم.
به گفته دوست و دشمن تمامی روزنامه‌نگاران، هیچگاه در 40 سال گذشته فضای انتخابات اینقدر سرد نبوده. این امسال وزارت کشور با پیش بینی میزان افزایش مشارکت، خیلی چیز عجیبی هم هست، 3000 شعبه اخذ رأی اضافه کرده، در حالی که تقریبا تمام ناظران پیش بینی میکنن احتمالاً یکی از کمترین میزان های مشارکت در انتخابات ثبت خواهد شد اگر نتیجه صادقانه اعلام بشه. در حوزه انتخابات مجلس کمترین میزان مشارکت تا الان مجلس اول بوده 51% و در حوزه شوراهای دوم بوده. در تهران حدود 13%، در کل کشور 49%. در حوزه خبرگان که یک مهندسی کامل صورت گرفته، مثلا در استان قم 57 نفر ثبت نام کرده بودن، 2 نفر رو تایید کردن، یکی محمد یزدی، یک نامزد شناخته نشده که خودش میگه مردم به یزدی رای بدید، واضحه که محمد یزدی میخوان بفرستن تو. این همین ماجرا در شیراز و غیره هست. در حوزه مجلس هم حکومت به یک مهندسی عظیم بی سابقه دست داده. در واقع تقریبا تمامی نیروهای منتقد، حتی نیروهای خودی مثل علی مطهری، رد صلاحیت شدن و جناح راست در یک ساختاری که انگار نیازی هم به تبلیغات نداره وارد میدان شده. برای همین ما خیلی کم در تهران یا شهرهای بزرگ بیلبورد یا پلاکارد میبینیم. عمدتا ظاهرا متکی هستن بر شبکه‌های بسیج و اینکه این لیست انتخاباتی که به دستور دفتر رهبری قرار بود یکسان باشه بین طرفداران حکومت پخش بشه. بنابراین ما در یکی از بی سابقه ترین انتخابات ها و سردترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی به سر میبرین که ظاهرا نتیجهش و ترکیب مجلس اون از قبل پیش بینی شده.
آقای مهدوی، الان چقدر معنا داره تقسیم بندی های پیشین رو در این انتخابات به کار بردن، چیزایی مثل اصلاح طلبان، اعتدال گرایان؟
میدونید که از حدود 2 سال پیش گفتمان سیاسی حاکم بر ایران عوض شده، از بعد از اعتراضات 96 و بعد از اعتراضات آبان 98، این سرکوب خونین، دیگه این گفتمان عوض شده، تقریبا تثبیت شده. دیگه الان با اینکه آدم ها طبیعتا با هم فرق دارن، مواضع سیاسیشون خیلی فرق داره، آدم ها شبیه هم نیستن، منتها میتونیم بگیم اون تقسیم بندی های قبلی دیگه از بین رفته. دو قطبی که حاکم شده، یک طرف دو قطبی در واقع نیروهای وفادار به نظم موجود و حافظ نظم موجود هست و طرف مقابلش نیروهای مخالف نظم موجود که از منتقدین هستن تا نیروهای براندازی طیف عظیمی. کسانی که الان در انتخابات شرکت کردن، چه نیروهایی که مثلا با لیست سرلیست محمد باقر قالیباف، نیروهای اصولگرا و بنیادگرا آمدن وارد انتخابات شدن، چه اصلاح طلبانی که هم کارگزاران هم 8 نفر لیست دادن به سرلیستی مجید انصاری، تقریبا در مواضع کلی فرق زیادی ندارن. بنابراین ما میتونیم بگیم اون تراکندگی کلاسی که قبلا وجود داشت هم دیگه وجود نداره.
مهدی مهدوی آزاد. و اما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که چه پیام هایی برای ما گذاشتن، تعدادی از اونها رو که همکارانم آماده کردن.
به نظر من حکومت شمارش آرای انتخابات رو تموم کرده و حتی برندگان نهایی اون رو هم مشخص کرده و خب فقط منتظر این هست که مردم به پای صندوق‌های رأی برن و بتونه در دنیا یک دروغ و یک تبلیغات فریبکارانه خودشو بگه که آره منم اعتبار در جهان دارم.
آدم نمیدونه بگریه، بخنده، چه کار کنه با این حرفای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای، آمریکا مشغول مسئله انتخاباتی خودشه، اتاق فکری رو که حتما تشکیل میده برای مسائل خودشه. بعد شما الان 24% مردم رأی میخوان بدن، اتاق فکر رو شما درست میکنید برای اینکه چطور قلب و روده و جگر و مغز جوانان ما رو بیرون بکشید و زندانتون رو پر کنید. من نمیدونم مردم رو دارید گول میزنید. اصلا مردم میدونن تو و حکومتت این 41 سال چه کرده ای؟ باز التماس میکنی رأی بگیری؟
همه مردم ایران شگفتی سازن و تمام این تلاش های خصمانه رو با برگاهی رأی خودشون به هیچ میگارم و با رأیشون که به صندوق میندازم میگن که ما هستیم چون رأی میدیم.
اهمیت این انتخابات برای رأی مردم نیست، بلکه برای حضور مردمه، برای حضور مردم در صف‌های طولانی از نظر تبلیغاتی. آقای خامنه‌ای میگوید اگر ایران دوست دارید پای صندوق‌های رأی بیایید. حال با کمال تأسف ایران دوستی شده معادل رأی دادن به نمایندگان حکومتی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
با ادامه تعلل ایران در بررسی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده، کیف بر ضرورت پیروی تهران از مقررات بین المللی تاکید کرد. وزیر خارجه اوکراین میگوید در صورت عدم همکاری اوکراین به دنبال تشدید فشار بین المللی بر ایران خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
در ادامه اظهارات ضد نقیزی که طی 40 روز گذشته مقامات ایرانی در این رابطه بیان کردند، امیر حاتمی وزیر دفاع ایران از آسیب قابل توجه به جعبه سیاه این هواپیما خبر داد و گفت از بخش از صنایع دفاعی درخواست شده در این زمینه کمک کنند تا بازسازی انجام شود و بعد هم بازخوانی صورت گیرد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با تاکید بر اینکه ایران حق دارد جعبه سیاه را خود بخواند و در هر بررسی حضور داشته باشد اعلام کرد اگر قرار باشد جعبه سیاه را به دیگران بدهیم که جای ما آن را بخوانند حتما این کار را نمی کنیم. او افزود با کشورهای مرتبط مخصوصا اوکراین در حال مشورت هستیم و از آزمایشگاه های مختلف خواسته ایم مقررات خودشان را اعلام کنند تا ببینیم چه میزان حضور جمهوری اسلامی در این روند قطعی می شود. آنگاه تصمیم لازم را خواهیم گرفت. در واکنش الکسی دانیلوف دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین به رادیو فردا گفت
این اظهارات اصلا اهمیت ندارد. تنها موضوع حائز اهمیت این است که بررسی جعبه سیاه این هواپیما باید مطابق مقررات بین الملل باشد و این مقررات ایجاب می کند روند بررسی تحت نظر ایکائو و با حضور اوکراین به عنوان صاحب این هواپیما و شرکت بوئینگ به عنوان سازنده آن انجام شود. نقض این مقررات مکانیزم های تنبیهی را به جریان خواهد انداخت و قطعا ایران به دنبال این سناریو نیست. پس تنها گزینه پیروی از کنوانسیون شیکاگو و زمینه 13 این کنوانسیون است.
در این رابطه وزیر خارجه اوکراین نیز اعلام کرد مطابق قوانین بین المللی ایران گزینه اول برای بررسی جعبه سیاه است، اما یک ماه گذشته و ایران هیچ کاری انجام نداده و به گفته وی کشورهای مرتبط با این سانحه هم نظرند. ایران از لحاظ فنی نمیتواند به گونه این بررسی را انجام دهد که نتایج آن از دید جامعه بین الملل قابل قبول باشد. وادیم پرستایکا با تاکید بر اینکه اوکراین به عنوان صاحب هواپیما صاحب جعبه سیاه نیز هست افزود طی مذاکرات اخیر با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در مونیخ توافق شده بود هیچ کاری روی جعبه سیاه پرواز 752 بدون حضور کارشناسان فنی اوکراینی صورت نگیرد. او طی مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ گفت
We do have some instruments in our power to push them a bit.
ابزارهایی داریم تا اگر به طور کافی همکاری نکنند اندکی آنها را هل دهیم. ابزارهای متعدد، فشار بین‌المللی، قطعنامه‌ای در سازمان ملل آماده کرده ایم. البته زود است در این باره گفتگو کنیم. هنوز شاهد همکاری خوب از طرف ایران هستیم. اگر بتوانیم درباره همکاری خوب با کشوری صحبت کنیم که هواپیما و شهروندانمان و شهروندان کشورهای دیگر را از بین برده، اما سعی می‌کنیم تعامل کنیم تا کل ماجرا را بفهمیم و تا جایی که امکان دارد دریابیم سلسله مراتب این فرمان چه بوده و تمام مسئولین این سانحه را بشناسیم، نه تنها سرباز بیچاره‌ای که بر دکمه فشرد.
در حالی که وزیر خارجه اوکراین بارها گفته کیف می‌خواهد تمام کسانی که به دستور آنها دو مشک مجاورتی به سوی هواپیمای مسافربری اوکراینی شلیک شده بود مجازات شوند، تهران همواره این سانحه را ناشی از خطای انسانی موردی دانسته. دو روز پیش عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به این که در سالهای اخیر شاهد ده‌ها مورد مشابه در سراسر جهان بوده ایم گفت برخلاف آنچه آمریکایی‌ها در سال آخر جنگ با عراق انجام دادند و یک جنایت جنگی آشکار به شمار می‌رود، سانحه 752 در شرایط فوق‌العاده اخیر نتیجه خطای اپراتور بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
جدیدترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، روز چهارشنبه منتشر شد. گزارشی که در آن از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر انتقادهای بسیاری مطرح شده است. همکارم مهتاب وحیدی راد برای توضیح بیشتر درباره این گزارش در کنار من هست در استودیو. مهتاب، ظاهراً بخش برجسته‌ای از این گزارش آقای رحمان به اعتراض‌های آبان ماه در ایران اختصاص پیدا کرده و این موضوع بیشتر محور صحبتش قرار داد یا گزارشش، چه مسائلی رو مطرح کرده؟
درسته مهداد، بخش عمده ای از این گزارش به سرکوب خونین اعتراض های آبان ماه اختصاص پیدا کرده. آقای رحمان در گزارشش نوشته از گزارش ها درباره تعداد کشته ها و بازداشت شده ها در جریان اعتراض های آبان ماه شوکه شده. او نسبت به وضعیت بازداشت شده ها ابراز نگرانی کرده، گفته که هنوز اطلاع داره که تعدادی از بازداشت شده ها در زندان هستند در وضعیتی نامعلوم، دسترسی به امکانات پزشکی ندارد یا تماس با خارج از زندان ندارن. او همینطور گفته که احتمال داره این افراد تحت فشار و شکنجه باشن برای گرفتن اعتراف‌های اجباری علیه خودشون و در مجموع خیلی ابراز نگرانی و انتقاد کرده از سرکوب گسترده اعتراض‌های آبان ماه. خب میدونیم که مقام‌های ایران با وجود فشارهای جهانی تا الان حاضر نشدن که آمار کشته‌ها و بازداشتی‌های آبان ماه رو اعلام کنن، در شرایطی که آمار کشته ها از 300 تا 1500 نفر منتشر شد. 300 و خورده‌ای عفو بین الملل گفته بود، 1500 کشته رویترز گزارش داده بود و همینطور برآورد های رادیو فردا که نشون میده بیش از 8000 نفر بازداشت شدن که از وضعیتشون خبر چندانی در دست نیست.
نه تنها آمار رو نداده، بلکه سالها میگذره از آخرین باری که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه پیدا کرد به ایران بره با زندانیان سیاسی یا کسانی که میخواد ملاقات بکنه. اما سرفصلای مهمی که تو این گزارش اومده چه سرفصلایی هستن؟
مهداد، به جز اعتراض‌های آبان ماه، جاوید رحمان مثل گزارش‌های قبلیش بخش زیادی از گزارشش رو اختصاص داده به ادامه استفاده از مجازات اعدام در ایران و همینطور اعدام کودک مجرمان، افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند، که ایران از معدود کشورهایی که به گفته فعالان حقوق بشر همچنان این افراد رو اعدام میکنه. از دیگر مواردی که آقای رحمان در گزارشش به اونها اشاره کرده، نقض حق آزادی بیان و اندیشه در ایران، وضعیت زندانها، سرکوب آزادی تجمعها، وضعیت اقلیت‌های مذهبی مثل بهائیان یا نوکیشان مسیحی که میدونیم همچنان بازداشت میشن و سرکوب میشن، همینطور ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و وکلای دادگستری از افرادی مثل نسرین ستوده و امیر سالار داوودی برده و وضعیت کولبران و کشتار کولبران هم از موضوعاتیه که مورد توجه جاوید رحمان قرار گرفته.
مسئله زنان هم یکی از مسائلی است که تو این گزارش دارن بهش خیلی پرداخته شده.
درسته، از ابعاد مختلف وضعیت زنان رو آقای رحمان بهش اشاره کرده، از جمله بازداشت فعالان حقوق زنان، همینطور بازداشت افرادی که به حجاب اجباری معترض بودن، از زنانی مثل صبا کرد افشاری، مژگان کشاورز، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی نام برده، فعالانی که به خاطر اعتراضشون به حجاب اجباری در زندان هستند و با احکام زندان طولانی مدت مواجه شدند. در ادامه اشاره کرده به ادامه محرومیت زنان از حضور در استادیوم‌های ورزشی و نام برده از دختر آبی سهره خدایاری، دختری که اعتراض داشت به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها و
هوادار استقلال بود که خودش رو آتیش زد.
دقیقاً که خودش رو آتیش زد و خیلی خبرساز بود، تا چند روز حتی شبکه‌های اجتماعی رو تحت تأثیر قرار داده بود این خبر و همینطور افکار عمومی رو، و آقای رحمان ابراز امیدواری کرده که زنان این اجازه رو پیدا کنن که به ورزشگاه ها برن. این گزارش جاوید رحمان برای طرح در 43 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شده.
خیلی متشکرم از تو مهتاب. مهتاب وحیدی راد همکارم بود و توضیحی که درباره جدیدترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران به ما داد. اما گزارش بعدی ما رو همکارم شهرام میریان فرستاده از آلمان. در پی تیراندازی در شبانگاه چهارشنبه به دو قهوه خانه در شهر هاناو در 20 کیلومتری فرانکفورت که طی اون 9 تن کشته شدند، به نوشته روزنامه پیش از ظهر امروز جسد فرد مهاجم و مادر 72 سالش هم در منزلشون پیدا شده. این گزارش شهرام میریان رو بشنویم با.
فرد مهاجم حوالی ساعت 22 چهارشنبه ابتدا وارد بخش قلیانکشی قهوه‌خانه‌ای در شهر هاناو در ایالت هسن شد و بیدرنگ به روی جمعی از مشتریان آتش گشود و در جا 5 مرد جوان و 1 زن کشته و شماری هم مجروح شدند. پس از این حمله غافلگیرانه به قهوه‌خانه دیگری که نزدیک به 2 کیلومتر از قهوه‌خانه اولی فاصله داشت رفت و به نوشته روزنامه‌ها در این دو مکان در مجموع 9 کشته بر جا گذاشت. ساعتی پس از این حمله مرگبار پلیس برای دستگیری فرد تیرانداز وارد منزل او شد، ولی نه تنها با جسد او بلکه با جسد مادر 72 ساله فرد مهاجم هم روبرو شد. گفته می شود فرد تیرانداز اول مادر و سپس خود را کشته است. بر پایه اطلاعاتی که روزنامه آلمانی بیلد به دست آورده، فرد مهاجم که 43 سال داشت از خود یک نوشته 24 صفحه‌ای و یک ویدئو بر جا گذاشته. نام کوچک عامل این کشتار توبیاس ذکر شده و در این نامه از جمله نوشته ملیت‌های مشخص و معینی باید نیست و نابود شوند تا پناهجویان و مهاجران بیشتری سر از آلمان در نیاورند. بر پایه تحقیقات پلیس فرد تیرانداز همدستی نداشته و خود رأساً نقشه کشتار در این دو مکان را تحریزی کرده بود. به این ترتیب به نوشته روزنامه ها توبیاس فرد مهاجم با انگیزه بیگان ستیزی دست به این جنایت زده. به دنبال این حمله مرگبار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در اولین واکنش خود ضمن ابراز همدردی با خانواده ها و بازماندگان این کشتار روز پنجشنبه را روز غم‌انگیزی برای آلمان خواند و گفت نجات پرستی و نفرت پراکنی سمی است که تاکنون عامل جنایات بیش از اندازه در آلمان شده و این سم همچنان در این کشور وجود دارد. شماری از سیاستمداران آلمان نیز با اشاره به کشتار شامگاه چهارشنبه در دو قهوه‌خانه در شهر هاناو خواستار روشنگری این واقعه شدند. مجلس ایالتی هسن هم روز پنجشنبه تشکیل جلسه نداد و نمایندگان برای ادای احترام به کشته شدگان 1 دقیقه سکوت کردند. شهردار شهر هم ضمن گفتن تسلیت به بازماندگان قربانیان اعلام کرد مدارس شهر هاناو روز پنجشنبه تعطیل است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بسیار خب، بازگردیم به گزارشی که در ابتدای این برنامه داشتیم در ارتباط با شیوع ویروس کرونا در ایران. در آخرین خبرها یک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران که برادرش رو در قم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست داده، از با انتقاد از تلاش‌های مقام‌های بیمارستانی برای به گفته او خاموش نگاه داشتن موارد این بیماری، از مرگ 10 نفر در قم با علائم مشابه خبر داده. حالا در شرایطی که این پنهانکاری‌ها از طرف مقامات ایران درباره ویروس خطرناکی مثل کرونا انجام میشه، وزارت بهداشت عراق بخشنامه‌ای صادر کرده که با اشاره به رسیدن ویروس کرونا در ایران در اون اومده اول اینکه منع ورود اتباع ایران به عراق تا اطلاع ثانوی تنها هیئت‌های دیپلماتیک که پیش از ورود باید مورد معاینات پزشکی قرار بگیرند رو اجازه بهشون دادن. دیگر اینکه عراقی‌هایی که در حال حاضر در ایرانند و قصد بازگشت دارن به مدت 14 روز باید برن تو مرکز قرنطینه و اتباع عراقی تا اطلاع ثانوی از سفر به ایران منع شدند. ایلیا جزایری با ما همراه همکارم. ایلیا، وزارت بهداشت عراق خیلی به سرعت واکنش نشون داد نسبت به این موضوع.
بله مهداد، صبح امروز یک جلسه تشکیل شد در وزارت بهداشت به ریاست خود وزیر و طی این جلسه یک کمیته بحران تشکیل شد. به شدت نگران هستن عراقی‌ها از انتقال ویروس به کشورشون، ببینه که در مقدمه این بخشنامه اشاره کرده به رفت و آمدهای زیادی که بین عراق و ایران میشه، چرا که شاید از لحاظ پزشکی و خدمات پزشکی عراق ضعیف‌تر از ایران باشه. یعنی الان حتی خیلی از عراقی‌ها برای دریافت خدمات پزشکی به ایران مراجعه میکنن. اما در این شرایط و اگر ویروس کرونا در عراق شروع پیدا کنه، برای عراقی‌ها بسیار دشوار خواهد بود مقابله با اون. برای همین به نظر میرسه مهداد پیشگیری رو اونها شروع کردن. خبرهایی در رسانه‌های عراقی منتشر شده مبنی بر اینکه وزارت کشور عراق صدور روادی برای اتباع ایرانی رو به حال تعلیق درآورده. این در این بخشنامه نیومده، اما چیزی هست که در رسانه‌های عراقی و عربی منتشر شده. پایگاه‌های زیاد در مناطق مرزی با ایران به عنوان پایگاه‌های قرنطینه اهداف شد و داره اهداف میشه. این بنا بر دستوری است که وزارت بهداشت عراق صادر کرده و حتی علاوه بر مواردی که خوندی از بخشنامه مهداد، عراقی‌هایی که طی 14 روز گذشته از ایران بازگشتن به کشورشون زیر نظر تیم‌های پزشکی قرار می‌گیرن. به نظر میرسه عراق حرکت جدی رو شروع کرده برای مقابله با شیوع ویروس در این کشور.
یک خبر دیگه هم داشتیم امروز صبح که گویا کامیون‌های ایرانی رو دولت عراق ممنوع کرده، گمرک عراق ممنوع کرده از ورود به خاک عراق. همین صبح امروز این حرکت رو شروع کردند.
بله مرداد، این خبر منعکس شده، انعکاس زیادی داشته. با اینکه به لحاظ تجاری و بازرگانی بخشی از اقتصاد عراق و تجارتش به ایران وابسته است، اما مسئله مقابل با ویروس کرونا الان در صدر این موارد قرار داره، نگرانی بسیار زیاد هست. علاوه بر این مهداد، اینطور که من داشتم تو گزارش ها میدادم، تمام بیمارستان های عراق به حال آماده باش در اومدن از صبح امروز. یعنی خبر مردن دو جانباختن دو نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران باستابش در عراق بسیار بزرگ بود و نگرانی رو در این کشور زنده کرده. حالا باید دید در آینده چطور اینا میخوان مقابله کنند و آیا این تدابیری که اتخاذ کردن کافیه یا نه.
خیلی متشکرم ایلیا. ایلیا جزایری با ما همراه بود، نگاهی داشتیم به بخشنامه دولت عراق در ارتباط با وحشتی که از شیوع ویروس کرونا در ایران داشته و بنابراین تا اطلاع ثانوی همه تمهیدات رو برای جلوگیری از ورود ایرانیان به عراق در پیش گرفته و فقط تنها حیات دیپلماتیک رو گفته باید مورد معاینات پزشکی قرار بگیرن، بعد میتونن وارد بشن، بقیه نمیتوانند. بدین ترتیب میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. البته در ادامه یک مصاحبه‌ای همکارم کیانوش فرید خواهد داشت با یک زندانی سیاسی به بهانه در واقع آنچه که بر سر زندانیان سیاسی آمده در ایران و با او تجربت او رو خواهید شنید. سپاسگزارم. من مرتاد قاسمفر هستم و آرزوی لحظاتی آرام و شاد رو برای همه شما دارم.
نیلوفر بیانی از بازداشت شدگان پرونده مدافعان محیط زیست در چند نامه به مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی از شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی در جریان دست کم 1200 ساعت بازجویی خود به دست بازجویان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد. شرح اتفاقاتی که بر این فعال محیط زیست از زمان بازداشت خود در 4 بهمن 96 گذشته، تنها ساعاتی پس از آن توسط بی بی سی فارسی منتشر شد که سخنگوی قوه قضاییه ایران تایید کرد احکام صادره در پرونده 8 فعال محیط زیست قطعی شده و این افراد در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. تجربه چنین بازجویی و تهدیدهایی اما تنها مختص به نیلوفر بیانی نیست. بسیاری از زندانیان سیاسی از تجربه‌های مشابه می‌گویند. یکی از آنها فاطمه مسجدی است. او دانشجوی تاریخ معاصر ایران در مقطع دکترا و از اعضای فمینیستی اتحادیه سوسیالیست‌های خاورمیانه و فعال زنان در برلین است. که در سال 88 دستگیر شد و 6 ماه در زندان زنان لنگرود به سر برد. در گفتگویی که من کیانوش فرید با او انجام دادم، او از بازداشت و نحوه بازجویش می‌گوید.
من 9 روز در سلول انفرادی در یک زیرزمین که این یکی از جاهایی که اطلاعات قم فعالای سیاسی رو برای بازجویی میبره توی سلول انفرادی بودم. بازجویی ها معمولا از ساعت 8 صبح شروع میشد تا 7 و 8 شب و موقع ناهار دوباره ما رو به سلولمون برمیگردوندن و دوباره بعد از ناهار دوباره برمیگشتیم برای بازجویی.
زمانی که تحت بازجویی قرار داشتین، آیا تحت شکنجه هم بودید از هر نوعی، روانیش، فیزیکیش؟
از طوری که وارد اون محل اداره اطلاعات قم شدم، واقعا وحشت داشتم. از اینکه از همون ساعت اول وحشت این تصویر اینکه اینجا یه شهر مذهبیه و این همه اینایی که اومده بودن ما رو گرفته بودن مرد بودن و اینا اصلا یه دختری که خارج از کشور تحصیل کرده حالا اومده برای زنان فعالیت میکنه. تصویرم این بود که اینا تصویر تجاوز جنسی رو از همون ساعت اول داشتم و وحشت و این وحشت رو داشتم. از همون ساعت اول شرط رو با اون بازجوها بر این گذاشتم که یک بازجوی زن باید در اتاقی که از من بازجویی میشه باشه، برای اینکه در غیر این صورت من صحبت نمی کنم. و بیشتر روزهایی که من رو به بازجویی بردن اون بازجوی زن بود، ولی بعضی وقتها هم که میخواستن در واقع آزار جنسی بدن معمولا اون زن رو از تو اتاق بیرون میکردن.
آزار جنسی که ازش صحبت میکنین به چه شکل بود؟
یادمه که یه روز اومدن و باز جای من دوتا بودن و یکی از اقوامم تونست در واقع ردگیری کنه و متوجه شدیم که یکی از بازجوها از همون آخوندهای دانشگاه مفید بوده. به این صورت بود که یه روز اومدن گفتن که ظاهراً رفته بودن تمام وسایل شخصی من رو از خونه از منزل پدر و مادرم آورده بودن و یه سری عکس هایی که مربوط به سفر من در امریکا بود، زندگی من در امریکا اون چند سالی که اونجا بودم، تمام اون عکس ها رو از توی اون عکس ها تونسته بودن عکس های دوستای من رو پیدا بکنن که من و با دوستان بودم. و یادم یه عکسی رو به من نشون دادن، گفتن که تو اومدن بحث اینو کردن که تو باکره نیستی و اون عکس رو به من نشون دادن و گفتن که ما میدونیم که تو با این آقا رابطه داشتی و من مدام سعی میکردم مقاومت کنم، به چالش بکشوننشون و اونا از من میخواستن که من تایید بکنم که ارتباط غیر مشروع داشتم. در نهایت در اومدن گفتن که هر کاری که این آقایی که تو این عکس با تو کرده ما هم میتونیم با تو انجام بدیم. و لحظه که این حرف رو به من زدن من خیلی دچار وحشت شدم، تنم داغ شد و یادمه که چادری که روی سرم بود به دور خودم جمع کردم، پاهام رو جمع کردم چون فکر میکردم الان این کار رو میکنن، چون در واقع روی صندلی من نشسته بودم که میز اونها پشت سر من بود و لحظه که این حرفا رو به من میزدن صندلی رو میچسبوندن، با دست میکشیدن میچسبوندن به میز خودشون. من این بیشتر آزارم میداد و احساس میکردم که واقعا میخوان این کار رو بکنم. اون صحنه برام خیلی دردناک بود و خیلی وحشتناک بود.
شما چشمن داشتین موقعی که در واقع تحت این بازجویی ها قرار میگرفتین؟
بله، من در تمام دوران بازجوییم چشمن داشتم، اصلا به هیچ عنوان نمیتونستم چیز رو ببینم.
و بعد پرونده شما به کجا کشید؟ صحبتی کردین از دوستی که با شما در واقع دستگیر شده، وضعیت اون به کجا رسید؟
اون آقایی که با من دستگیر شد، من حدود 9 روز در بازجویی بودم. بازجویی بعدش هم دو شب من رو بردن به زندان عمومی زنان لنگرود قم اون آقا رو برای اینکه فشار روی من بیارن و با خانوادش در تماس بودن و فشار روی خانواده اون می آوردن و بعدها متوجه شدم که خب یکی از اعضای خانواده اون اصلا از آدمهای دولت هستش و من یه دونی هیچ وقت نمی دونستم. به هر حال اونا تونستن از طریق از کانال هایی که خودشون داشتن اونا هم دنبال این بودن که اون رو نجات بدن. حدود 19 روز اون آقا بعد از بازجویی، بعد از دوران بازجویی ما، اون رو در زندان مردان قم نگهداری میکردن و برای در واقع برای اینکه این رابطه رو به هم بزنن تمام سعیشون رو کردن و بعد از 19 روز آزاد شد و از بعد از اونم ازشون خواسته شد که ارتباطشون رو کاملا با من قطع بکنن. خانم مریم بیتگلی هم همراه با من بعد از اتمام بازجویی‌هاش، اونم همون دو شبی که من در زندان بودم اونم در زندان بود، بعد هر دوی ما آزاد شدیم. این پرونده یک سال طول کشید تا قاضی بتونه تصمیم گیری بکنه در موردش و ما رو در بعد از یک سال دادگاه ما رو به یک سال حکم به ما دادن که من 6 ماهش رو در زندان بودم. نکته ای که یادم هست این بود که حتی خود قاضی هم وقتی ما پیشش می رفتیم، خود قاضی هم مثلا دوست من مریم بیتگلی رو متهم کرده بودن به داشتن سی‌دی‌های پورنوگرافی و خود قاضی با من در مورد این صحبت می کرد و حتی در مورد صحنه‌های پورنوگرافی با ما حرف می زد. کاملا معلوم بود که اینا همه خودشون از پیش تعیین شده هستش و این اصلا این مسئله آزار جنسی در تمام مراحل دادگاه هر وقت ما پیش قاضی می رفتیم این عنوان می شد. مثلا مسئله در مورد مسئله عدم باکرگی من با برادرم با خانواده رفته بودن صحبت کرده بودن که آیا پدر من می دونه که من باکره نیستم. بعد برای من دو تا اتهام بود، یکی در واقع فعالیت در کمپین یک میلیون امضا و اتهام دوم حکم دیگه که به من دادن 99 ضرب شلاق بود و اون در واقع اتهام از جانب دادستان قم بود و 99 ضرب شلاق برای من به اتهام رابطه نامشروع. و کاری که من تونستم تو اون موقع انجام بدم این بود که چون میدونستم که اساسا این ادعاشون و اتهامشون دروغه و فقط برای آزار و اذیت خانواده، فشار به خانواده و همینطور در واقع آبرو، در واقع حرفشون اون حرف اونا این بود که آبروی ما رو توی قم ببرن. کاری که من کردم این بود که من یه نامه نوشتم به دفتر آیت الله اردبیلی و از اونا و اصلا شرح ماجرا رو گفتم و از اونها خواستم که به من یه راه حل نشون بدن و یه حکمی رو بدن که من اینو ببرم دادگاه و اونا خیلی حمایت کردن و گفتن که اصلا دادستان نمیتونه یه همچین اتهامی رو به من بزنه چون به هر حال من سن و سالی هم از من گذشته بود. و کاری که من کردم در واقع وکلای من از من خواستن که یک عقدنامه، یک سیرنامه جعلی رو درست کنم و این رو بردم دادگاه و تونستم که توی حکم نهایی این رو در واقع رد شد دیگه، من اون مسئله 99 ضرب شلاق کنار رفت.
در واقع این اقنامه یعنی این اتهام و اینا همه بر میگرده به دوستی که شما باهاش رابطه عاطفی طولانی داشتین و با همون دستگیرتون کردن توی کرج؟
دقیقاً. و ایشون هم به اونم حکم دادن، به اونم حکم فکر کنم چند سال تبعید ایشون به یکی از نقاط دوردست ایران بود و فکر کنم حکم شلاق هم بود. ولی هر دو بعد از اینکه به هر حال من اون پیگیری هایی رو که با دفتر مراجع انجام دادم و همینطور اون سیغنامه رو که تهیه کردم، تمام این اتهامات از من رفع شد.
اگه برگردید به اون روزها و سالهایی که پشت سر گذاشتین، تلخترین و یا شاید سیاه‌ترین لحظه‌ای که خیلی اذیتتون کرده که الان بتونید ازش حرف بزنید کدوم لحظه است؟
من فکر میکنم من معذرت میخوام، باید همیشه وقتی این لحظه میرسه باید یکم مکث کنم تا بتونم حرف بزنم. برای من سخت‌ترین روز بازجویی زمانی بود که تو همون 9 روزی که توی زیرزمین اطلاعات قم بازجویی می‌شدم، هیچ وقت یادم نمیره که روز جمعه بود و بازجوی من صبح اومد و من گفتش که ما امروز روز جمعه است، روز سعدی است و می‌خوایم و می‌دونیم که شما و دوستتون قرار بوده با هم ازدواج کنید و می‌خوایم شما رو به عقد همدیگه در بیاریم. و گفتن همین لحظه ما ترتیبی دادیم که اون آقا هم بیان و کس رو خواستیم که بیارن که در واقع شما رو به همدیگه محرم کنن. اون دوست من رو آوردن کنار من نشوندن و ازش سوال کردن و اون بعدها که من با ایشون صحبت کردم ایشون اصلا نمی‌دونستن که یه همچین داستانی رو درست کردم، ولی برای من یکم از داستان رو گفته بودن، یعنی نمیدونستن که برای چی آوردنشون اونجا اون لحظه کنار من نشوندن. بعد از ایشون آوردن کنار من نشوندن، از ایشون سوال کردن که آیا شما حاضرید با خانم مسجدی با این توصیفاتی که این چند روز از ایشون برای ما کردید و فعالیت‌هاشون آشنا شدید و چیزایی که از ایشون ما به شما گفتیم، حاضر با ایشون هنوز وصلت کنید؟ و ایشون گفتش من با کسی که فعالیت اجتماعی میکنه و این کارا رو میکنه حاضر نیستم وصلت کنم. بعد بازجویای مرد و زن بعد از اینکه ایشون رو بردن به من گفتن که این بود که تو میخواستی باهاش ازدواج کنی، این مردی بود که تو برای زندگی انتخاب کرده بودی، یعنی با حالت تمسخر و تحقیر. ولی خیلی لحظه، خیلی لحظه بعدی بود. اون لحظه هیچ وقت یادم نمیده که اون لحظه بدترین لحظه زندگی بود، چون یه چیز غیر قابل میخواستم که اون چیز رو نشنیده باشم ولی شنیدم. بعدها متوجه شدم، از خود ایشون شنیدم که بعد از اینکه آزاد شدن ظاهراً برای ایشون ترسیم کرده بودن، چون من رو میخواستن زمانی که چند شب قبل از اون روزی که قبل از روز دستگیری من رفته بودم توی ایام عید بود، من رفته بودم پیش ایشون و شب نموندم. ظاهراً اون شب اطلاعات دنبال من بوده و میخواسته من رو نصف شب با ایشون دستگیر کنه که بتونن مثلا در بدترین شکل باشه، برای اینکه بتونن همه جوره من رو خراب کنن جلوی خانواده و بقیه. من اون شب آخر شب بر میگردم از کرج، بر میگردم قم و وقتی میرسم قم، قبل از اینکه برسم در واقع خونه، سوار تاکسی میشم و اون تاکسی اتحاد بوده، چون یه آدمی با من شروع کرد به صحبت کردن که فهمیدم که میخواد داره حرفای نامربوط میزنه و من شروع کردم به سر و صدا کردن و کمک خواستم و سری من رو در واقع پیاده کرد. اما بعدها فهمیدم که اون داستان رو ساخته بودن برای دوست من که بگن من اون شب حتی گیره یه همچه آدمی افتاده بودم، از بس دیر برگشته بودم خونه. خلاصه سعی کرده بودم ذهن ایشون رو نسبت به من به لحاظ اخلاقی خراب بکنن و بگم اساسا من یه زن سالمی نیستم و فاسدم و تو حالا اون اگر فعالیت های زنانم انجام میدن این کارا رو میکنن.
دوره زندان چطور بود؟ آیا باز هم میرفتین برای بازجویی؟
بله، من رو بردن به زندان عمومی زنان لنگرود قم. من وقتی حکمم اومد تا یک ماه گوشی رو خاموش کرده بودم و از قم خارج شده بودم، چون حکم رو قبول نداشتم و واقعا حق من نبود. بنابراین بعد از یک ماه تونستن من رو، زمانی که برگشته بودم قم و داشتم میرفتم برای دیدار یکی از اقوامم که در بیمارستان تهران بستری بود، من رو در واقع سر جاده قم تهران اونجا من رو تونستن دستگیر کنن، به همراه خانواده بودم. من رو بلافاصله با اینکه بیماری خیلی هم مریض سخت بودم، من رو بردن بلافاصله به زندان زنان. بعد از چند روز دوباره من به بازجویی فراخونده شدم و خودم هم نمیدونستم دلیلش چیه، چون به هر حال فکر کردم اومدم حکمم رو بگذرونم. بعد من رو دو روز بردن بازجویی در همون بخش بالای زندان زنان لنگرود قم و اونجا به من یه اتهام جدید دیگه زده شد و اون این بود که یکی از فعالان زن از من دعوت میکنه برای یک ورکشاپی در آفریقای جنوبی و من فرم ها رو پر کرده بودم ولی دیگه ادامه نداده بودم، اصلا ایمیل ها رو جواب نداده بودم. ظاهرا به این ایمیل ها دسترسی پیدا کرده بودن و فکر کرده بودن که من اون کارگاه ها رو رفتم و برگشتم و اون کارگاه ها در مورد خشونت بود و چون خودشون اون سال در واقع جنبش سبز و خشونت های سیاسی زیادی انجام داده بودن، فکر میکردن که این ورکشاپ در راستای اون چنین چیزی باید باشه. بنابراین من رو متهم کردن که تو ما میدونیم حتما حاضر شدی رفتی و باید در مورد این ورکشاپ با ما صحبت بکنی و من اولش اصلا مقاومت کردم و نخواستم حرف بزنم چون واقعا خسته شده بودم از دست هر دفعه که از من بازجویی میشد، چه سال قبلش و چه اون روز اول که دوباره رفتم بازجویی شدم، همه حرفا رو دوباره تکرار بکنم. یه سری سوالات واقعا تکراری بود. من گفتم که مقاومت کردم، گفتم اصلا من هیچ سوالی رو پاسخ نمیدم، من هیچی حاضر نیستم بنویسم. و به من دو روز فرصت دادن برای اینکه در موردش فکر کنم که میخوام پاسخ بدم یا نه و گفتن اگر پاسخ ندی با مجازات اسلامی مواجه میشی. من گفتم پاسخ نمیدم. بعد از دو روز من رو بردن دوره وارد اون اتاق کردن، یه خانمی منو با چشمهای بسته میبرد تو اون اتاق، من رو روی صندلی نشوندن، چشمبندم رو برداشتن و دیدم که روز اول من یه لخته بزرگ خون قرمز دیدم ولی بعد از دو روز که من رو بردن دیدم قهوه‌ای شده بود. معلوم بود که اون روز یه نفر رو آورده بودن بازجویی کرده بودن و احتمالا با صورت زده بودنش به دیوار، چون اون خونها برای من این فقط تصویر رو داشت. بعد به من گفتن که حالا که حاضر نیستی حرف بزنی و چیزی بنویسی، خب ما هم کار خودمون رو انجام میدیم. من متوجه شدم که یه زنی رو آوردن که تمام بدنش پوشش سیاه بود، حتی صورت و چشمها، و من نمیدونستم که این زن میخواد با من چیکار بکنه. فقط میدونم که به بقیه، به چند نفر دیگه دستور میداد میز رو کجا بذارن، شیشه رو کجا بذارن، و من فهمیدم که دارن، متوجه شدم که اینا میخوان در واقع صحنه شلاق زدن رو دارن برای من درست میکنن. و یه نفری صدایش از تای سالون میومد با نام حاج آقا و بعدها فهمیدم که اون دادستان قم بوده. در واقع جلوی اون میخواستن من رو شلاق بزنن تا من به اعتراف بیام. و واقعیتش این بود که من اون لحظه، خب به هر حال این مربوط میشه به 8 سال پیش، من هنوز جوانتر بودم و من هنوز فکر میکردم که مثلا باید به این فکر بکنم که به بدنم، به سلامت بدنم هم فکر کنم، که چون یادمه که چند وقت قبلش با مصاحبه کرده بودم با همراه یکی از دوستانم با یکی از زنانی که شلاق خورده بود و به من گفته بود که، به ما گفته بود شلاق خوردن بدن چه حسایی داره. بنابراین من فکر میکردم که شانس مادر شدن رو از دست میدم اگر شلاق بخورم و قبول کردم که اونجا بود که قبول کردم به جای شلاق خوردن باز دوباره این سوالات که ازم میشه بشینم پاسخ بدم. و به هر حال توی پاسخ ها مشخص شد که من اصلا اون ورکشاپ رو نرفتم و یه سری سوالات کردن در مورد این که، چون من سال قبل ارگانایزر برنامه ریز اون کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در دانشگاه مفید بودم و موقع برگزاری کنفرانس من دستگیر شده بودم، حالا اومده بودن از من سوال میکردن که آیا من با آدمایی که اون موقع اومدن توی کنفرانس من اصلا نبودم، آیا بعدها با من در تماس بودن، با من یه سری اسامی خارجی رو به من گفتن که مثلا نمیدونستم اینا کی هستن. من همیشه دارم به خاطر این چیزایی که تجربه کردم، اولا بگم که این شکنجه های روحی مثل همون شکنجه جسمی همیشه میمونه و و واقعا زنده کردنش خیلی سخته و همون درد رو داره. من همیشه سعی میکنم داستانهای در واقع اون گزارش هایی که از بچه های زندان، بچه های فعالایی که در زمینه های مختلف شکنجه شدن، چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ روحی، همه اینا رو دنبال میکنم. من فکر میکنم که شدت اینها بیشتر شده، وحشتناکتر شده و فکر میکنم که دارن هر کاری میکنن که برای اینکه فعالای مدنی در زمینه‌های مختلف رو بشکنن و از در واقع از میدون به در ببرن. ولی با این حال بازم من نیروی مقاومت رو بین فعالا میبینم و میبینم که هنوز داره به هر حال هر کسی که شکنجه میشه میره کنار، هنوز فعالای دیگه هستن که میان به میدون.